رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. در این بخش مجله خبری نیست با شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان یک تندروی اسلامی زندانی را جزای سخت تر دادند. ویلیام هیک میگوید ممکن است با ایران به سازش برسند. طوفانی ویرانگر در فیلیپین هزاران نفر را کشته است و دختری از ونزوئلا در آزمون ملکه زیبایی جهان پیروز شد. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در دوشنبه یک عضو سازمان تندگرای حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرد. عظمت‌الله بوف ساکن ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت که با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، به گفته دادگاه در داخل زندان هم به این کار خود ادامه داد. برای تکرار جنایت در زندان رقم 1 که ناحیه در ناحیه اسماعیلی سامانی واقع شده است، عظمت‌الله بوف را دادگاه همین ناحیه اولی ماه 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کرد. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید سازش میان قدرت‌های جهانی و ایران درباره برنامه‌های اتمی این کشور در دسترس است. او در مصاحبه با بی بی سی گفت فرصت حیاتی رسیده است که باید از آن استفاده کرد، زیرا سازش روی میز است و میتوان به آن دست یافت. پیشتر از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش از حق هسته خود دست نخواهد کشید. او در حضور وکیلان مردمی گفت
برای ما خط قرمزها قابل عبور نیست. حقوق ملت ایران خط قرمز ماست. منافع ملی خط قرمز ماست. و از جمله از اون حقوق، حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین المللی و من جمله غنی‌سازی در خاک ایران است.
حسن روحانی در این باره روز بعد از آن صحبت کرد که مذاکرات سه روزه بین المللی در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتمی ایران در شهر ژنو به سازش به پایان رسید، ولی قرار است طرفات ده روز بعد گفتگو را ادامه بدهند. جزئیات بیشتر در ادامه مجله خبری. مقامات فیلیپین میگویند احتمالاً بر اثر طوفان ویرانگر تنها در یک منطقه کشور بیشتر از 10000 نفر هم کشته شدند. خبرگزاری از قول المر سوریا یک افسر بلندرتبه پلیس فیلیپین نوشتند بعد تخمین مقامات بر اثر آبخیزی و خراب شدن خانه ها در ولایت لیته شاید نکمتر از 10000 نفر جان دادند. حکومت فیلیپین هنوز این خبر را تایید نکرده است. در جای دیگر در جزیره سمر در فیلیپین در بیدادگری های طوفان هیان 300 نفر جان دادند و 2000 نفر دیگر بنشان شدند. طوفان قوی هیان که تا کنون مثل آن ثبت نشده است، روز جمعه با سرعت 275 کیلومتر در ساعت و با موج‌های تا 6 متری در 6 جزیره فیلیپین بیدادگری کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صبح یک شنبه زمین لرزه بیشتر از 4 درجه دوشنبه و ناحیه های گرد اطرافیان را تکان داد. خبرنگاری رادیو آزادی که در لحظه زلزله در روستای چمنزار واقع در 5 کیلومتری سلطان آباد ناحیه رودکی مرکز زمین لرزه قرار داشت میگوید که زلزله تقریبا 20 ثانیه ادامه کرد. در روستای چمنزار در دیوارهای چند خانه گلین رخنه پیدا شده و سقف یک مسجد فرو رفته است. کسی بر اثر زمین لرزه آسیب ندیده است. در برخورد میان ماموران پلیس و مهاجران خارجی در عربستان سعودی دو نفر کشته شدند. به نوشته خبرگزاری رسمی کشور، مناقشه شام شنبه در پایتخت شهر ریاض سر زد و در جریان آن 68 نفر دیگر مجروح شدند. خبرگزاری میگوید ماموران پلیس عربستان سعودی 560 آشوبگر را که در محله فقیرنشینی منفوها سنگر بسته بودند دستگیر کردند. پلیس میگوید مهاجران کاری به سمت مردم سنگ پرتاب کرده و با کارد به آنها تهدید میکردند. ناصر القحطانی سخنگوی رئیسات پلیس شهر ریاض گفته است اینها مهاجران کاری هستند که باید از عربستان سعودی رانده شوند. و در آزمون ملکه زیبایی جهان که امسال در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد، گابریلا ایسلر از ونزوئلا پیروز آمد. داوران آزمون بین المللی شام شنبه این دختری 25 ساله را که به حیث برنده تلویزیون ونزوئلا کار میکنند سزاوار تاج ملکه زیبایی جهان دانستند. طی 6 سال اخیر است که بار سوم میشود دختران زیبایی ونزوئلا در این آزمون جهانی پیروز میشوند. در آزمون مذکور نمایندگان 86 کشور حضور داشتند. اخبار از این هم بیشتر در تارنمای رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تی جی.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شوم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم. حالا نگاهی می‌اندازیم به عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. چرا در تاجیکستان بسیاری از مردم در سیمای میلیسه هنوز حامی خود را نمی‌بینند؟ قدرت‌های جهانی و ایران مذاکرات درباره برنامه اتمی این کشور را ادامه می‌دهند. سال‌های رانندگان در دوشنبه درباره شیوه کاری مرکز نظارت بر حرکت نقلیه در پایتخت هنرپیشه های تاجیک روزی تئاتر را تجلیل کردند با خوشحالی ولی با مشکلاتی زیاد. در تاجیکستان هر سال روزی 10 نوامبر کارمندان میلیسه روزی خود را تجلیل میکنند که در تقویم کشور روزی کارمندان میلیسه ثبت شده است. در این روز مراسم ها برگزار می شود با تحسین و ستایش کارمندان وزارت امور داخلی و هم در این روز فرصتی برای مطبوعات پیدا می شود تا کار مقامات انتظامی را تحت ذره بین قرار بدهند. با وجود آن که میگویند کار ماموران میلیسه برای تامین ترتیبات و ولایت قانون و پاسبانی خواب آسوده شهروندان تاجیکستان اندک بهتر شده است، ولی مردم همچنان با آنها اعتمادی کم دارند. در این باره همکاری ما از دوشنبه گنجینه گنج گزارش میدهد.
کارمندان امور داخله در حال از روز میلیسه تجلیل میکنند که کارشناسان ضرورت یک اصلاحاتی در این نهاد را ناگزیر میداند. شکنجه، بدرفتاری معیوب و به هلاکت رسانیدن گمانبران هنگام بازداشت در چند سال اخیر اسم میلیسه را در سرخط رسانه ها قرار داده است. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت مشکلات مرکب در ساختار میلیسه جمع شده است و تامینات مالی آنها هم به کارشان تاثیر میگذارد. با گفته او وقتی کارمند میلیسه مشکل مادی دارد رفتار و مناسبتش تغییر می‌یابد.
در این روزی می‌خواستیم که در امور میلیسه مثل اصلاحات معین گذارازه، مثل که مثلا در دوره ساکاشویلی بخش از ساختارهای مثلا امور داخله در اونجا اصلاحات گذارانده بود و امروز کسی نمی‌گوید که مثلا بازرسی گرجستان نسخه تیمکل اصل خودمان گرجستان، بلکه یک ساختاری هستی از اون جامعه یک کمی پیشتر شده.
میخواهم میلیسه تاجیکا مثل پلیسی امریکا به همه گونه شرایط کاری و مادی تامین باشد و دانش و ملکه خوب داشته باشد، آب و تاب یافته باشد، میافزاید جناب رشید غنی عبدالله. این در حالی است که به قول جامعه شناسان کارمندان میلیسه باید مناسبت خوبی داشته باشد با مردم. مظفر علیموف جامعه شناس و رهبری مرکز شرق بر آن نظر است که اگرچه در رابطه با مناسبت پلیس با جامعه تحقیقات انجام نشده باشد هم، اما از روی مشاهده ها در این سمت دیگرگونی دیده میشود، ولی هنوزم بر وقت است که بگوییم رابطه جامعه با کارمندان پلیس خوب براه مانده شده است.
میلیسا همچنین یک ساختار قدرتی به مردم نسبتاً نزدیکتر و وظیفه است که باید فعالیتی و بیشتر با مردم نزدیک باشد، اما با علتهای خیلی گوناگون بعضی مشکلات های زیاد است. این اعتماد را بیشتر خاراکتر اقتصادی اجتماعی دارد.
مردم اونقدر اعتماد ندارد که رفته با کارمند پلیس مصلحت کرده درباره مشکلش صحبت کند، میافزاید این جامعه شناسی تاجیک. سعید جوراخونوف معاون وزیر داخله تاجیکستان در صحبت تلفنی با آزادی ابراز داشت که برای خوب براه ماندن رابطه آنها با جامعه قراری مخصوص قبول شده است.
چند قرار حکومت جمهوری تصدیق کرده شده که دایر به کار با شهروندان و کار با جامعه از اون جمله با دروژینه اختیاری بود و کارمندان غیر استاتی میلیسه از طرف یزی و حقوقی وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شدگی بود و عملیات برآوردند و امروز در کردیم که مقامات یزی و حقوق بر جامعه همه در یک جا هستند.
اما این در حالی است که بیشتر جامعه هنوزم در سیمای میلیسه پشتیبانی خود را نمی‌بیند. فاروق خلیقف یک جوان گفت با کارمندان میلیسه عموما باور ندارد، زیرا به قول او مناسبت بعدی کارمندان این سوها باوری مردم را به آنها کوسته کرده است.
اگر کار ما بافته نوای کو پول کاری ما را قاطع دادم نتاونم، اما پول دیگه اگر ما پرای نباشم که پول نداشته باشم من پرای نهیم در پشه وایو وقتی که ادامه که پول نیا وایو پرای نه.
این در حال است که رمضان رحیم وزیر امور داخله در یک نشسته در ماه آگوست از صادر کردن جنایت و مناسبت بدی کارمندان ملی نگرانی کرده بود. با گفته وزیر در دوام 6 ماه سال روان 23 نفر از کارمندان مقامات کارهای داخله جنایت کردند، از جمله 8 مورد رشوه ستونی، 7 دلیل قلابی، 4 دلیل سوء استفاده از وکالت های منصبی و 2 مورد شکنجه بازداشت شده ها که سر و صدا دایر به این در مطبوعات زیاد است. دیگر اینکه به اعتراف خود مقامات وزارت امور داخلی معاشرت نادرست، دغل گفتاری و بدمعاملگی با شهروندان از جانب بسیاری از کارمندان، مخصوص کارمندان خدمت بیرونه، پیوسته مشاهده کردن ممکن است. تاجیکستان یکی از 3 کشور آسیای مرکزی است که با اصلاحات ساختار وزارت امور داخلی شروع کرده است که هدف نهایی آن با گفته مقامات بالا بردن اعتماد مردم به میلیسه و حامی واقعی قانون ترتیبات تبدیل دادن آنهاست. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و واقعا شما درباره کار مقامات میلیسه چه نظر دارید؟ با ما نویسید از طریق وبسایت azadi.org. گزارش مذکور در این تارنامه گذاشته می شود، یا می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز با ما در تماس شوید، با مثل فیسبوک در اینجا با نام آزادی صفحه داریم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
همگونه که در خبرها نیز گفتیم، مذاکرات درباره برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی ایران در شهر ژنو بی‌نتیجه انجام یافت، ولی طرف‌ها امیدوارند تا آخر ماه سازش به دست بیاید. در مذاکرات بنا به گزارش‌ها این مسئله بررسی می‌شود که ایران در مرحله اول غنی‌سازی اورانیوم غلیظ را متوقف می‌کند و قدرت‌های جهانی هم بعضی از تحریمات نفسگیرکننده اقتصاد ایران را از بین می‌بردارند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزوی سلیم پور می‌شنویم.
3 روزی مذاکرات بین المللی برنامه هسته‌ای ایران در ژنو و شویتسریا بدون کدام توافق به پایان رسید، ولی انتظار می‌رود دور نوبتی گفتگوها الکی بعد 10 روز یعنی 20 نوامبر دایر شود. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیو سوپ یکشنبه گفت در این دور گفتگوها یگان توافق به دست نیامد، چون که برخی مسائل باید حل شوند. تا این ساعت جزئیات درباره این مسائل حل نشده به دست رسانه‌ها نرسیده است، اما لوران فابیوس قبلا گفته بود که فرانسه در مورد نظارت شدیدتر فعالیت‌های ایران وابسته به کارکرد پلوتونی و غنی‌سازی اوران ضمانت می‌خواهد. برخی گزارش‌ها درباره روز زدن تنش احتمالی بین قدرت‌های غربی پیرامون موضع‌گیری تند فرانسه در ژنو حدس می‌زنند. با این حال وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مذاکرات ژنو را خیلی خوب به قلم داد و گفت برخی اختلاف‌های نظر بین جانب‌ها امر منتظره بود و او از ناکامی این نشست در امر اخذ توافق ناراحت نشده است. من فکر میکنم که ما همه روی یک موج قرار داریم و مهم همین است، و این وقت بار دیگر به ملاقات هم میآییم ما را به سوی پیش تحریک خواهد داد. از این نگاه به فکر من این 3 روز بسیار خوب بود، 3 روز بسیار سازنده بود و چیزی بود که ما ساختیم و بر پایه آن به پیش حرکت کرده میتوانیم. وزیر خارجه آمریکا جون کری نیز گفت که مذاکرات ژنو پیشرفت قابل ملاحظه داشت و توافق در بحث هسته ایران به زودی به دست خواهد آمد، اما کری در عین زمان افزود که آمریکا با عزمش برای جلوگیری از رسیدن ایران به ساختن سلاح هسته ای پایبند باقی میماند. او هشدار داد که در دیپلماتیا برای حل این بحث طولانی دائم باز نخواهد ماند. ما در ژنو جمع شدیم تا اختلافات را رفع کنیم و من می توانم بدون یگان مبالغه برایتان بگویم که ما نه تنها اختلافات را رفع و مسائل بر جا مانده را مشخص کردیم، بلکه پیرامون راههای حل موضوع چگونه لجام زدن برنامه هسته‌ای و تضمین طبیعت هسته‌ای این برنامه با پیشرفت قابل ملاحظه هم دست یافتیم. مذاکرات ژنو ایران را با گروه 5 جمعی 1-5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و آلمان را متحد میکند پشت یک میز گیرد آورد. اتحادیه اروپا در شخص رهبر اداره سیاست خارجیش کترین اشتون نیز در این مذاکره ها با ایران به حیث میانجی شرکت میکند. مذاکرات ماه اکتبر این جانب ها نخستین دور مذاکره با تهران در پی به کرسی رئیس جمهوری ایران نشستن حسن روحانی بود که در قیاس با رئیس جمهوری قبلی محمود احمدی نژاد نماینده جناح معتدل جمهوری اسلامی به شمار می رود. تحلیلگران می گویند تهران شاید در عوض کم سبک کردن باریگران تحریم های بین المللی اقتصادی به گذشته در مورد فعالیت های هسته ایش راضی شود. این تحریمات باعث کاهش صادرات نفت، منبع حیاتن مهم تامین اقتصاد ایران شده، توان بانک های این کشور برای تحویل پول از کشورهای دیگر را نیز سخت محدود کرده است. کشورهای غرب بر این نظرند که ایران در پی تولیدات موادی است که میتواند برای ساختن کلوهک‌های هسته‌ای استفاده شود، اما جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده میگوید برنامه‌ی هسته‌ایش را تنها به خاطر تولید نیروی برق و اهداف تحقیقاتی و طبی پیش میبرد. احتمال به توافق دست یافتن ایران و قدرت‌های جهانی باعث ایجاد شکاف میان آمریکا و متحدی بزرگترینش در خاورمیانه اسرائیل شده است. روز جمعه که مذاکرات ژنو هنوز ادامه داشت، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل هر نوع معامله‌ای را که کاهش فشار به ایران را در پی دارد کاملا رد میکند. اسرائیل که باور می‌رود تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه باشد، گفته است ضربه نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران همچون یک راه ختم فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در دست بررسی‌اش باقی می‌ماند. اسرائیل دست یافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای را تهدید به بقای خود می‌شناسد.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. بعد از یک گوگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه یک عضو سازمان تندگرای حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرد و او را از حق هر گونه فعالیت حزبی برای 5 سال محروم نمود. عظمت وهاباف، یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت که با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، به گفته دادگاه در داخل زندان هم به این کار خود ادامه داد. برای تکرار جنایت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که زندانی رقم یک در آن واقع شده است، عظمت وهاباف را اول همین ماه به 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کردند. در پرونده طولانی عظمت وهاباف که در اختیار رادیو آزادی هم هست، آمده است که این ساکنی ناحیه باباجان غفوروف در بین زندانیان ایده های غصبی حاکمیت دولتی از راه زور و تغییر دادن حکومت قانونی را ترغیب کرده، در میان آنها نسبت به مردم غیر مسلمان عداوت و خصومت برمیانگیخت. عظمت وهاباف را که به گفته دادگاه سال 2001 به حزب التحریر پیوسته است، بار اول سال 2002 در ناحیه باباجان غفوروف بر اساس ماده 189 کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، به 5 سال زندان محکوم کردند، ولی بعد از حکم او از راهش نگشت و دیگر بار غایه های حزب التحریر را در میان ساکنان ولایت سوخت ترغیب کرد. اما 3 سال بعد از رهایی از عظمت وهاباف را دیگر بار دستگیر کردند و دادگاه شهر دوشنبه سال 2010 او را با عین گناه های پیشین به 14 سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این او را برای 5 سال از حق هر گونه فعالیت حزبی محروم کردند، ولی در پرونده آمده است عظمت وهاباف سرسختانه در کلونی نظامش سخت همچنان دیگران را به سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان و تأسیس خلافت اسلامی دعوت میکرد که هدف اصلی حزب التحریر است. مقامات انتظامی تاجیکستان بارها در گذشته گفتند که بعضی از اعضای حزب التحریر بعد از زندانی شدن هم با تشویق و ترغیب ایده های تندگرانه خود و دیگران سرایت میکنند. در تاجیکستان تا کنون 100 نفر از اعضای حزب التحریر را به زندان محکوم کردند که فعالیت این سازمان در تاجیکستان از سال 2001 ممنوع شده است. حزب التحریر سال 1952 در فلسطین تأسیس یافته است و هدف نهایی آن سرنگون کردن حکومت‌های دنیوی و تأسیس خلافت اسلامی در قلمروهای وسیع خوانده می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با گذشت وقتی نه چندان زیاد از آن که مرکز نظارت حرکت نقلیه در دوشنبه را به کار انداختند، حالا در ذهن بعضی از رانندگان سوال‌های خلق شده است که اگر قانون شکنی کنند شیوه پرداخت جریمه چگونه است. مرکز نظارت و تنظیم حرکت نقلیه در دوشنبه روز 31 اکتبر به کار انداخته شد و هدف از آن به گفته مقامات کمتر کردن صدمه‌های نقلیاتی در پایتخت کشور است و هم تنظیم حرکت آنها. سروناز روح الله در این باره گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
رانندگان زیاده میگویند هنوز هم شیوه کار دوربین های نظارتی را در راههای پایتخت نفهمیدند و در این رابطه سوال های زیاده دارند. چندی از رانندگان که ماشین دیگران را با استفاده از باورنامه یا داورنوس میرانند به رادیو آزادی مراجعه کردند تا روشن کنند که در حال ثبت شدن کمبودی آنها از جانب مرکز شهری بخطر پرداخت جریمه آنها چگونه صورت خواهد گرفت؟ برای آنها فهمو نیست جریمه رو در این حالت کی خواهد داد؟ امیر جان ساکن شهر دوشنبه میگوید اسناد ماشینش به نام برادرش ثبت شده است. او ماشین رو با باورنامه میروند. امیر جان میگوید بعد از نصب دوربین ها خیلی هوشیارانه ماشین میروند، ولی مشاهده میکند که برخی از رانندگان دیگر عموما اهمیت نمیدهند که این باعث به اصطلاح در بالا ماندن راننده های احتیاط کار و بیگناه میگردد.
هم رانندگان که ماشین هاشون رو با باورنامه میرونند، حیرانند که جریمه همون بیرون کردن خودی حرکت در آخرشون میخورند یا اینکه سایبان اصلی و استاوی نخشو، چون تا امروز هست مثلا نفره که با باورنامه میرونند دوباره رفته در بزرگی دواتی از نامه دوباره بقید نگذارد نفته هم بیرون، اما
مثلا. ابو بکر راننده دیگر نیز با باورنامه ماشین میراند. میگوید همیشه از پایگاه نقلیات مسافرکش خصوصی در مرکز شهر هراس دارد. وی گفت کم راننده را واخوردن ممکن است که هنگام حرکت قاعده راه را رعایت کند.
رفتار جوانانی که ماشین های میکنند در دوشنبه خوب نشده است. برای اونا فرق ندارد که کامیراهای نصب کردگان کامیراها در راه نصب کردن چخلی بود، همه خیلی های میکنم. به همون خاطر من بیشتر خودم حفظ میکنم.
از نام چونین راننده ها این موضوع رو با مقام ما در میان گذاشتیم. قدرت الله شویف سخنگوی بازرسی دولتی افتنبیلی توجیکستان با رادیو آزادی گفت هنگام قانون شکنی خودی راننده ها جریمه بندی و به جوابگاری کشیده میشوند. جنوبی شویف در موردی با کدام کارگزاری به پرداخت جریمه جلب شدن رانندگان گفت در صورت ویران کردن قاعده های حرکت راه از سوی رانندگان، مقامات بازرسی دولتی افتنبیلی از سوی ثبت کامیراهای نظارتی و با استفاده از مرکز معلومات سند ترتیب داده مبلغ جریمه را تعیین و به سراغ این راننده ارسال میکنند. پرداخت مبلغ جریمه توسط بانک های کشور صورت میگیرد، افزود او. با این همه برخی از راننده ها و ساکنان پایتخت که از فعال شدن دوربین ها یا کامیراهای نظارتی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه استقبال کردند، میگویند اهمیت آنها در کوچه ها بیشتر نشده است. همی دولتوف که هر روز از نقلیات مسافرکش خصوصی در مرکز شهر استفاده میکند، از افزایش قاعده ویران کنی رانندگان در هراس است. وی گفت
شفیور نسبت به همین قاعده های بی خطر راه عادی ترین است. من وی البته کمک که میکنم برای گرفتن خز کلند نباشد، الکای یا شرطنامه دارند بین خودشون، بین همون نظری که در همون یک اوچاسک میستد برای اینها یکم نیچیو چخیر دوستان میکنم.
از مقامات بازرسی دولتی افتنبیلی ادعای تعداد از مردم در مورد آن که راننده های مسافرکش خصوصی مرکز دوشنبه با کارمندانی بازرسی دولتی افتنبیلی قرارداد غیر رسمی دارند رد میکنند. قدرت الله شویف سخنگوی بازرسی دولتی افتنبیلی این ادعا را بی اساس دانست و گفت که نصب کامیراها همکاری ماموران پلیسی راه را آسان میکند و هم پیش راهی فسادکاری را میگیرد. این هم در حالی است که در 9 ماه سال 2013 در کشور 1033 صدمه به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 350 نفر فوتیده، بیش از 1000 نفر جراحت گرفتند. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان همین هفته روز ملی تئاتر را تجلیل کردند. هنرپیشه‌های تاجیک در این روز به زیارت گوری همکاران معروفشان رفتند. مراسم های ایدانه هم داشتند و در باره دستاورد و مشکلات خود حرف زدند. دستاورد های کمتر، مشکلات بسیار زیاد. در این باره برنامه قادردخت همکار ما در دوشنبه گزارش می‌دهد.
روزی پنجشنبه 7 نوامبر هنرمندان تاجیک ایدی کسبی خود روز تئاتر را تجلیل کردند. تجلیل 84مین سالگرد تئاتر تاجیک با زیارت آرامگاه پایگزاران تئاتر در موضع لوچوب و سریاسیو آغاز شد و سپس تنتنهای جشنی در تئاتر جوانانی به نام محمودجان واحدوف ادامه یافتند. به مهمانان نمایش ماجرا از روی اثر کارلو گالدونی در تهیه بهادر میرعلی‌بکوف پیشنهاد شد. همچنین اهل تئاتر لاهوتی در یک محفل از هنرمند شناخته عطا محمدجانوف یاد کردند و 75 سالگی او را جشن گرفتند. اما با این وجود جشن تئاتر شکوه و شهامت قبلی را نداشت و روحیه هنرمندان نیز چندان شاد و ایدانه به نظر نمی رسید. جشن تئاتر تاجیک که سال 1929 تأسیس یافته در بین تئاترهای سابق شوروی از بهترین ها نامبر می شد، در زمان تجلیل می شود که خود تئاتر در بحران عمیق قرار دارد و هنر و هنرمند جایگاه قبلیش را در جامعه از دست داده است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان قربانی صابر می گوید در این روز حسیات مخلوط دارد، شاد است که هنر دارد و این کسب را انتخاب کرده است، اما از آن دلگیر است که در طول دو سال اخیر در تئاتر نقش نو اجرا نکرده است و تا اندازه از فعالیت تئاتری دور مانده است. قربانی صابر میگوید وقتی انسان همگی 50 سال دارد باید کارهای زیادی انجام دهد و خصوص هنرمند را باید استفاده کنند، هر چیزی در درونش است با منفعت ملت جفیده بگیرند. اما با اندیشه او حالا کارگردان های حرفه ای بیکار ماندند و آنهایی که عموما باید کار نکنند کار میکنند و چنین حالت باعث شده است که هنرمندان خوب به نمایش ها جلب نشوند. به تاکید قربانی صابر بعضی هنرمندان مجبور شدند که از نایلوجی رو به کینو آورند.
سطح فیلم های ما در کدام درجه است همه این خوب می دانند. در اون سطح کار کردن البته برای هنرمند هایی که خوبند و می تونند در سطح خیلی عالی کار کنند کار کردن نشاید باعث مثلا کفکوبی باشه، اما در هر صورت خیلی دیگه علاج نداشته باشی باید همین کار کنی.
زمان شوروی تئاتر یک بخش مهمی حیات جامعه بود و فرهنگیان کشور تلاش می کردند از تماشای یگان نمایش نو بی بهره نمانند. هنرمندان هم در جامعه موقع و مقام خاص داشتند و از روزگار و شرایط خوبی برخوردار بودند. وقتی سال 1989 کارگردان سرشناس تاجیک فاروخ قاسم تئاتر آهورون را بنیاد کرد و از روی آفریده های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش را روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام را انقلاب در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی در گری های داخلی تالار تئاتر آهورون پر از تماشاگر بود و نمایش های تئاتر را مردم زیاده با شوق و دلبستگی تماشا میکردند. اما بعدی آن که وضع کشور آرومتر و زندگی به جرایان قبلی خود وارد شد، تئاتر برعکس مقام قبلی خود را از دست داد و به گرداب بحران پیچید و به اندیشه خود هنرمندان این بحران تدریجاً عمیق‌تر می شود. نمایش های خوب و دیدنی خیلی کم روی صحنه می آیند، تئاتر تماشاگرش را از دست داد و حال آدمان را از مکتب و دانشگاه و مؤسسه های دولتی مجبور می کنند که بلیت خرند و به تماشای تئاتر آیند. نورالله عبداللهی هنرمند معرفی تاجیک میگوید از آنکه تماشاگران را اجباراً به تئاتر میآورند، هرچند تالار پر هم باشد تئاتر آباد نمیشود چون آنها تشنه تئاتر نیستند. با تاکید نورالله عبداللهی تماشاگر را گناهکار کردن خود گناه است،
چون که تماشابین پیش از همه خریدار است و میآید که نمایش خوبی را تماشا کند، چون این چیز را از تئاتر نیافت البته حق دارد.
از سوی دیگر بهادر میرعلیبکوف سرکارگردان تئاتر روسی مایاکوفسکی میگوید با وجود بحران مالی تئاتر آنها تماشاگرانش را از دست نداده است. وی گفت تئاتر مایاکوفسکی هر سال 4-5 نمایش نو برای کلان سالن و چند نمایش برای خردسالن تهیه میکند و سفرهای هنری زیاد دارد. جناب میرعلیبکوف میگوید
تماشابین با اون نمایشی که جالب دقت هستند آنها میبینند و تماشا میکنند.
اما بندشه هنرپیشه تاجیک عبدالمومین شریفی هر تئاتر شبیه جامعه اش است. اما اگر یک نمایش از این روش جامعه بیرون براید و چند قدم پیش رود، این موفقیت تئاتر است.
بیننده های تئاتر خواستند و ما وظیفه داریم که باید طبیعی او خواسته ها را ما خوش کنیم.
میگوید او. این در حالی است که دو کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف و سلطان عثمانوف که چندین جایزه های سطح جهانی به دست آوردند امروز بیکار هستند و تنها طریق شرطنامه در کشورهای دیگر نمایش های روی صحنه می آورند. برنای قدیردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش برنامه رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید. لحظه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
چک چک باران سر می شد، روشانه ها تر می شد، از گریه های نازد دو چشمک ها تر می شد، عشق که تو سر می شد. نگو نمیشه باز تو بیا نرو 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 تو زی پیشم. میشم باز تو بیا اگه نه آیه تو سرزون میشم.